جنرال عبدالبصیر خپلواک، قمندان زون سرحدی 402 پکتیا در صحبت با رادیو آزادی این را پذیرفت که در این درگیری ها 6 نیروی سرحدی افغان کشته شده اند. وی افزود برای تحت کنترل درآوردن این جنگ از حکومت مرکزی خواهان حمایت هوایی شده اند، ولی تا حال به این تقاضایشان پاسخ دادن نشده است. خپلواک گفت در جریان جنگ قرارگاه نیروهای افغان آتش گرفته است و مقداری از مهمات نیز تخریب شدند.
جنگ شدید روان است. بر پسته های ما حمله شده است. یک پسته آتش گرفت و سوخته است. 6 تن از نیروهای ما شهید شدند. 3 تن در یک پسته و 3 تن در یک پسته دیگر. به سبب اصابت هاون بر پسته ما این پسته آتش گرفت و سوخته است. قوای اضافی به محل رسیدند و به مخالفین نیز تلفات سنگین وارد شده است. و جنگ هنوز هم جریان دارد، ولی حالت انشالله به زودی بهتر خواهد شد.
جنرال بصیر خپلواک از وارد شدن تلفات سنگین به مخالفین نیز سخن گفته و ابراز داشت که کندک‌های دیگر آنها به محل رسیدند و جنگ تحت کنترل خواهد آمد. تاج محمد منگل، وکیل شورای ولایتی پکتیا، می گوید اگر این جنگ به زودی تحت کنترل نیروهای افغان نیاید، به نظر می رسد ولسوالی دندپتان سقوط خواهد کرد. منگل افزود 2 قرارگاه نظامی تا حال از بین رفتند و مقاومت مخالفین ادامه دارد و آنها تلاش دارند نقاط مهم سرحدی را بگیرند. منگل افزود اگر حکومت دست به کار نشود، سقوط این ولسوالی امکان پذیر خواهد شد و این امنیت تمام پکتیا را با چالش مواجه خواهد ساخت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شما هستیم. برنامه ساعت خبری است. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما در این برنامه هستیم. صادرات میوه تازه و خشک از افغانستان امسال در مقایسه با پارسال تا 17% افزایش یافته است. سید عظیم مصطفی شمی، رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان، میگوید امسال بارانهای پیهم باعث ازدیاد حاصلات به خصوص محصولات میوه تازه شده است. نجیبه زمان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در مورد با آقای هاشمی صحبت کرده و نخست از وی در مورد وضعیت فعلی صادرات افغانستان به کشورهای خارجی پرسیده است.
الحمدلله نسبت به بارندگی های سال 1393 این آمار نشان میداد که ما در سال 1394 با توجه به این فرصت های بسیار خوب زراعتی، همونطور که زراعت حاصلات بسیار خوب داره و به ترتیب صادرات هم افزایش قابل ملاحظه داشته باشه.
بعضی گزارش ها نشان میده که صادرات امسال اضافه تر از 20% کاهش یافته.
آماری را که از طریق اداره ما ثبت راجستر شده، نسبت به 6 ماه سال گذشته در حدود 15-17% افزایش نشان میده. 6 ماه سال 94 نسبت به سال 93، 6 ماه 93. اگر مشکلی را از جانب کشور پاکستان بالای امتیاز صادرات افغانستان، بلخص میوه‌جات تازه افغانستان، تکس گمرکی و همون تعرفه گمرکی خود بالا نمی بردن، دقیقاً ما میرسیم به 40% افزایشی که قبلا پیش بینی شده. ولی متاسفانه اینی حرکت منفی کشور پاکستان بالای امتیاز صادرات افغانستان باعث شد که متاسفانه میوه‌جات در داخل افغانستان ضربه بخوره.
یعنی هدف را که امسال شما در 6 ماه اول تعیین کرده بودین، با او نتونستین برسین، 20% از ما هدفتان کاهش یافته.
تقریبا همونطور یک چیز است. تنها در پلان تحقیقی ما میتونیم که براتون بگیم که یک کاهش وجود داره. ولی آنچه را که دقیق تر هست اینه ما اکنون افزایش داریم، نه کاهش.
باز بر روی کار آمدن حکومت جدید در بخش صادرات، یعنی در طول یک سال چه انکشافات، چه دستاوردهای شما دارین؟
متاسفانه آنچه که باید قابل ملاحظه باشه ما چیزی را برش شاهد نبودیم، چون که مجالس و کنفرانس ها در راستای چندین کنفرانس های منطقه‌ای وجود داشته، مثلا جمله کنفرانسی تیر که یکی از بسیار ارزش هایی است برای امتیاز صادرات افغانستان و بالاخص با توجه به ارزشی که افغانستان برای دنیا داره، برای منطقه داره، این کنفرانس ها صورت گرفته، ولی کار عملی را که باید افغانستان انجام میداد که از این جمله حل مشکل بلند بردن تکس توسط پاکستانی ها بود، متاسفانه که امروز شامل 38 39 روز هستیم که تا هنوز مشکل باقی مانده و بدون شک میوجات افغانستان از این ناحیه یک ضربه بسیار بزرگ را.
یعنی وزارت حال کدام اقدام نکرده؟
وزارت اقدام کرد، ولی جانب پاکستانی ها متاسفانه گوش شنوایی نداشتن که داخل برای رای حل ازی رای را جستجو میکردن و بالاخره ای را حل میساختن.
بیلانس بین صادرات و واردات افغانستان چگونه است و چطور میتون کمی بیلانس سرشکار کرد؟
آنچه که از پروسه بخش صادرات محصولات زراعتی که عمدترین قلم دارش صادرات افغانستان را تشکیل میده، من میتونم براتون بگم در حدود 85 تا 90 فیصد واردات تشکیل میده و در حد 10% صادرات افغانستان است در این راستا. و ای که چگونه ما میتونیم حداقل این بیلانس یا توازن چه بالا ببریم؟ بله، باید ظرفیت ها را بالا ببریم، مثلا از جمله ایجاد سردخانه ها برای محصولات زراعتی از عمده ترین چالش های بخش تولیدی و صادراتی افغانستان است که باید این سردخانه ها اعمار شود.
سید عظیم مصطفی هاشمی رئیس اداره انکشاف صادرات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نیمه اول مسابقه فوتبال میان تیم های افغانستان و ژاپن در استادیوم ورزشی آزادی تهران پایان یافت. مسابقه در نیمه اول با نتیجه 2-0 به نفع ژاپن با امراه شد. دیدار امروزی که برای افغانستان دشوار دانسته می شود جهت راهیابی به جام جهانی سال 2018 روسیه برگزار شده است. با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی سال 2018 افغانستان پیش از این در برابر سوریه شکست خورده و کمبودیا را شکست داده است. ژاپن اما 5 بار به جام جهانی فوتبال راه یافته و 4 بار قهرمان آسیا شده است، اما بزرگترین دستاورد تیم ملی فوتبال افغانستان قهرمانی در جنوب آسیا است. البته در مجله های خبری امروز نتیجه مسابقه امروز میان تیم های ژاپن و افغانستان را فراموش نکنین و با رادیو آزادی بمانید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
بحران پناهجویان تا حد میانه شرق و غرب اروپا جدی شده که توافقنامه شنگن زیر سوال قرار گرفته است. شنگن پیمان است که در آن تا حالا 26 کشور عضویت دارند و بر اساس این توافقنامه مرز برای کنترل اسناد در هیچ یک از این کشورها وجود ندارد. آلمان که از قدرتمندترین کشورهای اروپایی و حوزه شنگن دانسته می شود، از بلاک شرق این حوزه می خواهد تا برای پذیرش پناهجویان همکاری بیشتر کند. در غیر آن شاید توافقنامه شنگن با خطر روبرو شود. زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و انرژی آلمان می گوید چون این کار یک صدمه بزرگ برای سیاست و اقتصاد اروپا خواهد بود.
Wir Deutschen haben ein großes Interesse daran, diese offenen Grenzen.
آلمان مصلحت بزرگ می‌بیند که مرزهایش را باز نگه دارد، اما همه باید بدانند که اگر مسئله پناهجویان به سه کشور یعنی آلمان، اتریش و سویدن برای درازمدت ارتباط داده شود، بحث مهاجرت و مرزها به زودی تغییر خواهد کرد.
Die Debatte ganz schnell eine andere werden wird.
اشاره حکومت آلمان ظاهراً به هنگری و شمار دیگر از کشورهای شرق اروپا است که پناهجویان از سوریه، افغانستان، عراق و برخی کشورهای دیگر در آنجاها با مشکلات جدی روبرو اند. با این هم وضعیت در هنگری تا هنوز تغییر نکرده. هزاران تن شب و روز را با خانواده هایشان در جاده ها بدون داشتن سرپناه سپری می کنند. یکی از آنها علی است. او از کردهای ایران است که خود را به هنگری رساند اما از نبود امکانات شکایت دارد.
شب سرد است. چیزی نداریم. تنها یکی دو کمپل برای دو فرزندم در اختیار ماست. دختر کوچکم 4 ساله است و بیماری دارد. نمیدانم برایشان چه کنم.
هنگری توجه چندان به پناهجویان نکرده، در حالی که در آلمان و اتریش علاوه بر حکومت و اداره های موظف حتی مردم از ورود این پناهجویان استقبال کردند. عبدالله از شهر حلب سوریه هم مانند هزاران تن دیگر خود را با مشکلات زیاد به هنگری رسانده است. او در حال حاضر منتظر است تا به اروپای غرب برود، اما نمیداند که چی می شود.
آنها برای ما میگویند یک روز، دو روز، سه روز، اما چرا؟ چرا ما در اینجا هستیم؟
بیشتر پناهجویان میپرسند که چرا از هنگری برای آنها اجازه ورود به آلمان و اتریش داده نمی شود. ظاهراً مقام های انگری، جمهوری چک، سلواکیا، پولند و سربیا از ورود احتمالی شورشیان و گروه داعش در میان هزاران پناهجو به کشورهایشان و اتحادیه اروپا نگرانی دارند. هنگری که عضو شنگن است و در حال حاضر در محور توجه جهانیان قرار گرفته، میگوید که اگر مرزهایش را باز بگذارد شاید سیل چندین هزار نفری همه روزه وارد آن کشور شوند. اما این پاسخ‌ها تا حالا قناعت کشورهای غرب به خصوص آلمان را فراهم نکرده و حوزه شرق این بلاک مورد انتقاد و ملامتی بزرگ قرار گرفته است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
دموکرات‌ها و جمهوری خان بار دیگر بحث‌های جدی را در مورد توافق هسته‌ای جامعه با ایران آغاز کردند. تقریبا همه دموکرات‌ها طرفدار این توافق هستند و همه جمهوری خان مخالفش. آیا این توافق رد خواهد شد یا اینکه از سنای آمریکا عبور خواهد کرد؟ مصطفی صدیقی در مورد گزارش را تهیه کرده.
قانونگذاران آمریکایی که از رخصتی تابستانیشان به واشنگتن بازگشتند، بلافاصله سرگرم بحث جنجالی بر سر توافق هسته‌ای با ایران شدند. ایران و شش قدرت نیرومند جهان در ماه جولای به توافق جامع دست یافتند که هدف آن مهار برنامه هسته‌ای ایران در بدل صدها میلیارد دلار برای کمک بر رفع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران خوانده شده است. جمهوری خواهان که مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را کنترل می‌کنند، به شدت مخالف این توافقند. آنها امیدوارند که از طریق یک قطعنامه مخالف این توافق در جریان این هفته با آوردن فشار همچنان ادامه دهند. اگر موفق شوند، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این قطعنامه را رد خواهد کرد. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا قطعنامه مخالف این توافق از سنا عبور خواهد کرد یا اینکه آیا دموکرات ها آرای کامل را برای جلوگیری از رد آن گرد آوری خواهند کرد. هنوز به درستی معلوم نیست. دموکرات ها 3 رأی کمتر از 41 رأی لازم برای جلوگیری از رد شدن این توافق از سوی جمهوری خواهان هستند. تقریبا همه دموکرات ها از رئیس جمهور اوباما حمایت میکنند و اکثریت قاطع جمهوری خواهان هم مخالف این توافقند. رهبران اسرائیل قویان در مخالفت با این توافق تلاش میکنند، اما به اساس گزارش تنها توانستند 3 سناتور دموکرات سنا را از آن خود کنند. اسرائیل به این باور است که توافق هسته‌ای ممکن است به ایران قدرت بخشد. این توافق توانایی ایران را برای تولید مواد هسته‌ای کافی برای ساخت بم حداقل برای یک سال عقب می اندازد. در حال حاضر ارزیابی نشان می دهد که اگر ایران تصمیم بگیرد، قادر خواهد بود تا ظرف 2 تا 3 ماه یورانیم کافی را برای ساخت بم غنی سازد.
ساعت 5:53 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تجارت چین با مشکلات روبرو شده و واردات آن کشور کاهش قابل ملاحظه یافته است. این کاهش در واردات صادرات چین را نیز کاهش می‌دهد، زیرا بخش عمده واردات چین را مواد خام و پرزجات تشکیل می‌دهند. این مواد در چین بسته‌بندی شده و سپس به بازارهای خارج صادر می‌شوند. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
واردات چین در ماه آگوست کاهش قابل ملاحظه یافت که این مسئله نگرانی ها را در مورد سلامت دومین اقتصاد بزرگ دنیا و تأثیری که می تواند بالای اقتصاد جهان داشته باشد افزایش داد. این کاهش در واردات چین فشارها بالای پالیسی سازان چینی را که تلاش دارند مانع وارد شدن یک ضربه بزرگ بر اقتصاد چین شوند بیشتر ساخته است، ولی مقامات چینی برای ایجاد ثبات در بازارهای اسهام موفقیت‌های داشتند. واردات چین امسال نسبت به سال گذشته حدود 14% کاهش یافت که این رقم خیلی بیشتر از چیزی بود که کارشناسان امور اقتصادی پیش بینی کرده بودند و این نشانه ای از کاهش قیمت تولیدات در سطح جهان و کاهش در تقاضا بوده است. کم ارزش ساختن عمدی یوان، واحد پولی چین از سوی بانک مرکزی آن کشور در آغاز این ماه همراه با کاهش در تقاضای خریداران، این انتظارات را که گویا واردات چین در آینده نزدیک بلندتر شود به ناامیدی کشانیده است. بخش اعظم واردات چین مواد خام و پرزجات اند که برای فروش در بازارهای خارجی در چین بسته‌بندی می شوند. پس کاهش در واردات چین مستقیماً به معنای کاهش در صادرات آن کشور در ماه‌های آینده است. صادرات چین کمتر از رقم پیش بینی شده کاهش یافت، یعنی کاهش آن 5.5% بود، ولی کارشناسان امور اقتصادی شک دارند که چین بتواند به رشد اقتصادی 6% برسد که برای ختم سال به حیث هدف تعیین کرده است. لی جیان، رئیس اداره تحقیقات تجارتی خارجی آکادمی همکاری‌های تجارتی چین میگوید کم ارزش سازی عمدی یوان بر صادرات چین تأثیر کم خواهد داشت. صادرات چین به سبب کاهش در تقاضا کم شده است، نه به سبب کاهش در قیمت ها.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ساعت 5:56 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز و آنچه در برنامه ساعت خبری گذشت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان میگوید نظامیان پاکستانی تا هنوز افغانستان را فشار میدهند تا خط دیورن را بر رسمیت بشناسد. شورای امنیت ملی افغانستان همکاری چین را در بخش نصب دروازه‌های امنیتی در درهای ورودی شهر کابل مهم می‌داند. و نیمه اول مسابقه فوتبال میان تیم‌های ملی افغانستان و ژاپن پایان یافت. ژاپن 2 افغانستان 0 مانده. سپاس از همراهی هر یکتان در این برنامه ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت و تا لحظات بعد در مجله های خبری با رادیو آزادی بمانید.
جوانی در زبان